جان مهربانی.
بله با ما باشید تا لحظات دیگه برنامه آغاز بشه.
سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. در واکنش ها و نشست دوحه، هدربار از سازمان دیدبان حقوق بشر، اظهارات منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد نحوه گزینش نماینده ویژه برای افغانستان را نگران کننده خواند. مقام های طالبان میگویند که نشست دوحه نشان میدهد که نقش طالبان را نمیتوان در گزینش و نقش نماینده ویژه نادیده گرفت. اسرائیل امروز با صدور دستور تازه خانه تخلیه بخشهایی از شهر غزه شد. این در حالی است که شمار کشته شدگان فلسطینی توسط اسرائیل طی 4 ماه گذشته به بیش از 29,000 تن رسیده و شورای امنیت ملل متحد بار دیگر روی برقراری آتش بس در غزه بحث کرد. و قرار است پارلمان هنگری هفته آینده روی پیوستن سویدن به پیمان ناتو رأی گیری کند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 20 ماه فوریه سال 2024 است. با این برنامه با شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. دینا روزبه هستم و ممنون که بیننده برنامه این ساعت هستید. اظهارات تازه آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در مورد گزینش نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. محمد احمدی جزئیات این واکنش‌ها را در این گزارش تهیه کرده است.
منشی عمومی سازمان ملل متحد دوشنبه در روز پایانی نشست دوحه در مورد افغانستان گفت که در مورد گزینش نماینده جدید ملل متحد در امور افغانستان مشورت‌ها آغاز می‌شود تا به گفته وی تعامل میان حکومت طالبان و جامعه بین‌المللی را هم آهنگ سازد. در واکنش به این اظهارات آنتونی گوترش، هیدربار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر گفته است که چنین خوشخدمتی کردن به طالبان مدافعان حقوق بشر افغانستان را نسبت به تعهد سازمان ملل متحد جهت حمایت از حقوق بشر در افغانستان مشکوک می‌سازد. زاکر جلالی یک تن از مقامات وزارت خارجه طالبان در یک پست شبکه اجتماعی نیز در مورد نشست دوحه چنین واکنش نشان داد.
نشست دوحه نشان داد که روابط دو جانبه کشورهای منطقه با امارات یک واقعیت مبتنی بر منافع متقابل است. نظر امارات در مورد تعیین و نقش نماینده ویژه قابل چشم پوشی نیست.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان که شامل جنای مخالف طالبان است، با نشر اعلامیه گفته است که کسی به عنوان نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان گماشته شود که از واقعیت‌های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و ریشه‌های منازعه افغانستان آگاهی داشته باشد و بتواند در ارزیابی‌هایش بی‌طرفی را رعایت کند. این حزب در اعلامیه خود افزوده است:
تمرکز یک جانبه بالای طالبان و انعطاف غیر واقعی بینانه برای تمکین به شرط‌های این گروه در نشست‌های احتمالی و قطعی بعدی درباره افغانستان می‌تواند بر تلاش‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای حل بحران جاری افغانستان آسیب جدی وارد کند و همچنین موضع سالگریزی و آشتی ناپذیری طالبان را تقویت کند.
رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، نیز با نشر سلسله پیام‌های در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که جامعه بین‌المللی انتصاب یک نماینده ویژه ملل متحد را برای تسهیل رویکرد بین‌المللی یکپارچگی برای دستیابی به فراگیری سیاسی در افغانستان پیشنهاد کرده است. بر اساس گزارش‌ها، ایران، چین و روسیه در قبال گزینش نماینده ویژه ملل متحد بر افغانستان مخالفت نشان دادند. واسیلی نبنزیا، نماینده دائمی روسیه در ملل متحد، در کنفرانس مطبوعاتی در نشست دوحه گفت که روسیه از حمایت زنان و کودکان افغانستان دست نمی کشد.
ما در هر زمانی تاکید می کنیم که مسئله حقوق زنان و دختران در افغانستان یک موضوع مهم است که ما آن را دنبال می کنیم و با سایر همکارانمان در شورای امنیت و جامعه بین المللی در یک مسیر هستیم. اما چیزهای دیگری برای افغانستان وجود دارد که باید به آن رسیدگی گردد و باید در آن اشتراک کرد. ما چاره جز تعامل عملی با حکومت برحال در افغانستان نداریم، حکومتی را که ما مثل سایرین به رسمیت نشناختیم، اما واقعیت افغانستان است و ما باید با کسانی که کنون در افغانستان حاکمیت دارند در تعامل باشیم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 8 ماه جدی قطعنامه‌ای را در مورد نحوه به افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان تصویب کرد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
وزارت ستامه حکومت طالبان فیصله کرده است که دختران صنف 12 را در شماری از ولایات در انستیتوت های طبی جذب کند. خبررسانی باختر که توسط طالبان مدیریت می شود امروز در شبکه ایکس نوشته است که وزارت ستامه در این زمینه بر ریاست های ستامه کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردک، لوگر، پکتیکا، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیا مکتوب های را فرستاده و از این ریاست ها خواسته است که روند جذب زنان و دختران فارغ شده از صنف 12 را در انستیتوت سی‌ای آغاز کنند. تا اکنون وزارت ستامه حکومت طالبان به گونه رسمی در این زمینه چیزی نگفته است. حکومت طالبان بعد از حاکمیت دوباره افغانستان در ماه آگوست سال 2021 آموزش دختران را در دوره‌های متوسطه و لیسه ممنوع اعلام کرد و پس از آن دروازه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی را نیز در ماه دسامبر 2022 برای دختران و زنان بست. شماری از دختران میگویند که با ادامه مسدود ماندن دانشگاه‌ها برای دختران، آنها نمیتوانند هیچ آینده‌ای را برای خود تصور کنند. فاطمه خالقی که خود زمان دانشجو بود میگوید که این وضعیت همچنان باعث بروز افسردگی روحی و روانی در میان دختران دانشگاهی شده است.
زمانی که طالبان فرمان بستن دروازه‌های دانشگاه‌ها را برای دختران صادر کردند، فاطمه خالقی دانشجوی سال سوم رشته اقتصاد و زراعت در دانشگاه کابل بود. او میگوید که با تلاش فراوان وارد دانشگاه شد و رویاهای بلندی برای آینده در سر داشت و با ختم هر سمستر درسی فکر می‌کرد رویاهایش دست یافتنی‌تر و نزدیک‌تر شده است. اما فاطمه میگوید فرمان رهبری طالبان و مسدود شدن درهای آموزش خوابهای شیرینی را که این بانوی جوان و هم قطارانش برای آینده دیده بودند و کلی برهم زد.
همچنان محصل بودم. سال سوم دانشگاهم بود که ما را از درس و از تحصیل منع ساختن. ما زنها را از تمام حقوق اولیه حتی منع ساختن، از تفریح منع ساختن، خانه نشین ساختن. ما هم مجبور شدیم که افغانستان را ترک کنیم و به کشور ایران مهاجرت کردیم. در کشور ایران هم کسی به صدا و به مشکلات مهاجرین رسیدگی نمی کنند. اینجا هم نمی تانیم درس بخوانیم یا به تحصیل خود ادامه بدیم.
فاطمه می گوید که در نتیجه مسدود شدن دروازه های مراکز تحصیلات عالی، دختران دانشگاهی پراگنده و سرگردان شدند. تعداد خواسته و یا نخواسته ازدواج کردند. تعداد با خانواده های خود افغانستان را ترک کردند که اکثرشان در ایران و پاکستان پناهنده شدند و تعدادی هم در داخل افغانستان با بی برنامگی و بی سرنوشتی روز و ماه و سال را سپری می کنند. فاطمه می گوید این وضعیت باعث بروز افسردگی در میان بانوان دانشگاهی افغانستان شده است.
ما زنهایی که از درس و از تحصیل باز ماندیم، از تمام حق و حقوق خود در افغانستان منع شدیم، ما از افسردگی رنج میبریم، ما از حالت روحی و روانی خراب برخوردار هستیم. آینده ما و سرنوشت ما معلوم نیست. ما زنها دوست داشتیم مستقل باشیم، دوست داشتیم کار کنیم، پیشرفت کنیم، ولی دیگه تمام خوابا و رویاهای ما زنها از بین رفته.
اما با وجود این همه آزمون‌ها، فاطمه فکر می‌کند این وضعیت دائمی نیست و به باور او روز دروازه‌های دانشگاه‌ها برای دختران باز خواهد شد.
با تلاش و با کوشش و با آموختن علم ما می‌تونیم که به جهالت پیروز شویم و فکر نکنین دروازه دانشگاه‌ها و مکاتب که بسته است یعنی که دیگه شما نمی‌تونین چیزی بیاموزین. این روزا می‌گذره و بالاخره روزی می‌رسه که ما هم دوباره روزای روشن بنابرای خود داریم.
او میگوید که این امیدواری به وی انگیزه داده است تا با وجود ممنوعیت‌ها و همه آزمون‌هایی که روبرویش قرار دارد، با استفاده از معلوماتی که از طریق اینترنت در اختیار دارد، در رشته اقتصاد و زراعت خود آموزی کند. طالبان پس از به قدرت رسیدن یک سال بعد در دسامبر سال 2022 دروازه‌های دانشگاه‌ها را تا اطلاع ثانوی برای دختران دانشجو بستند. طی حدود 2 سال گذشته با وجود فشارها و تقاضاهای داخلی و بین المللی، طالبان هیچ اقدامی برای بازگشایی دروازه های دانشگاه ها برای دختران و زنان نکردند. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا صدای امریکا، واشنگتن.
جک مکین فرزند سناتور فقید جان مکین که مدت یک سال در تمرینات پیلوت‌های افغانستان کمک میکرد میگوید که طالبان قدرت خود را از طریق خشونت محض حفظ میکنند. مکین در مصاحبه با همکارم نجیب خلیل در پاسخ به اینکه با در نظر داشت عمل کرده طالبان آینده افغانستان را چگونه میبیند چنین گفت:
تحت این شرایط آینده ای وجود ندارد برای افغانستان. زمانی که شما عمدن نیمی از جمعیت خود را تحت سلطه خود درآورید، وقت اطمینان حاصل کنید که آنان تحصیلات ندارند، مقاومت شکل خواهد گرفت. ما شاهد مقاومت بودیم زمانی که طالبان در گذشته روی قدرت بودند. عمر حکومت آنان بسیار کوتاه بود، اما این باور که زنان باید به مقام شهروند درجه دو تنزیل داده شوند باور است که به نظر من اصلا افغانی نیست. من فکر میکنم که این یک باور طالبانی است و ربط به فرهنگ افغانستان ندارد. اما طالبان قدرت خود را حفظ کرده و اطمینان حاصل میکنند که تعداد کمی از مردم به رده های قدرت دسترسی داشته باشند. برای دسترسی به رده های قدرت شما به آموزش نیاز دارید. اگر از تحصیل محروم شوید، در آن صورت شما به عوض یک اشتراک کننده فعال در حکومت یک رعیت هستید. بنابراین من میبینم که اگر طالبان تصمیم بگیرد که سیاست حفظ زنان را به عنوان تابعان و شهروندان درجه دوم و محرومیت از تحصیل آنان ادامه دهند، عمر حکومتداری خود را کوتاه می سازند. این نه تنها کار اشتباهی است، بلکه باعث ایجاد مقاومت خواهد شد.
آقای مکین، قسمی که می دانین جامعه جهانی طالبان تحت فشار قرار داده و از اونا خواسته تا یک حکومت همشمول تشکیل بتن، مکاتب برای دخترها باز کنند و به حقوق زنان و حقوق بشر در مجموع احترام بگذارند. طالبان میگن که حکومتشان همه شمول است، حقوق زنان به اساس شریعت برشان داده شده و اونا همچنان میگن که کشورهای دیگر نباید با آنها دستور حکومت داری رو بتن. در این مورد چی میگن و ایالات متحده و جامعه جهانی چی کارهای دیگه میتونه انجام دهن؟
تجویز خط مشی برای سیاستمداران خود در ایالات متحده برای من دشوار است. به نظر من ادعای که حکومت طالبان همه شمول است یک چیز فراتر از مسخره است. در حکومت طالبان چند زن بر اریکه قدرت است؟ آن عدد صفر است. زنان در چه سالهای و چگونه می توانند تحصیل کنند؟ چند ساله باشند؟ در چه شرایطی؟ آیا شرایطی است که به شدت توسط طالبان کنترل می شود؟ آیا چیزی است که طالبان می خواهند آنها یاد بگیرند؟ و در مورد دخالت در امور بین المللی به نظر می رسد که طالبان مشکل ندارد که چین را برای مداخله در امور بین المللی خود آورده اند و همچنان به نظر می رسد مشکل برای حمله به حکومت در پاکستان از مرز جنوبی افغانستان و مرز شمالی پاکستان ندارند. بنابراین به نظر می رسد که گفتار آنها یک چیز است و کردارشان کاملا چیز دیگر. توصیه من به حکومت ایالات متحده این است که طالبان را تحت هیچ شرایطی به رسمیت نشناسید. آنها نه یک حکومت مساوات طلب هستند و نه یک حکومت دموکراتیک و بخش قابل توجیه از درآمد آنها ناشی از قاچاق مواد مخدر است. آنها قدرت خود را از طریق خشونت محض حفظ می کنند. بنابراین هیچ یک از اینها کسانی نیستند که ایالات متحده به اساس چنین عمل کردشان حکومتشان را در هیچ کشوری دیگر بپذیرد. من پیش بینی نمی کنم که طالبان تغییر کنند. طالبان بیشتر از روش های قبلی خود به شدت عمل می کنند و بیشتر و بیشتر سرکوب کننده شده اند. بنابراین طالبان را به رسمیت نشناسید، به تحریم ادامه دهید و حد اقل حمایت لفظی از سازمان‌هایی کنید که در برابر طالبان مقاومت یا مخالفت میکنند، چه در افغانستان باشند و چه در خارج.
آقای مکین، شما به مقاومت علیه طالبان اشاره کردین. پس از تسلط طالبان، برخی از اعضای کانگرس خواستار حمایت از مقاومت به خصوص جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود بودند. آیا اونا هنوز به او باور هستند یا موضعشان تغییر کرده؟
فکر میکنم که اهداف جبهه مقاومت ملی برای افغانستان درست است. آنها خواهان یک حکومت مساوات طلب دموکراتیک هستند. آنها میخواهند تضمین کنند که زنان تحصیل کرده اند. آنها نمیخواهند به دوران جنگ سالاری یا مطلق العنانی طالبان برگردند. جبهه مقاومت ملی مانند سایر گروه های مقاومت در افغانستان شایسته حمایت است. به نظر من حکومت طالبان هرگز نباید توسط ایالات ایالات متحده و سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود. طالبان روابط خود را با کشورهای دیگر عادی ساخته اند و من فکر می کنم که این نه تنها یک سابقه خطرناک است، بلکه شما یک حکومت نامشروع را تصدیق می کنید و می دانید که در نهایت من معتقدم که حکومت طالبان عمر بسیار کوتاهی دارد. مقاومت باید در برابر حکومت طالبان ادامه یابد و من خوشحالم که می بینم افراد مانند احمد مسعود که علیه طالبان مبارزه می کنند و تلاش می کنند تا کار درست را انجام دهند و کشور را از تسلط آنها رهایی بخشند، بسیار خوشحالم.
در ادامه جنگ اسرائیل و گروه حماس، نظامیان اسرائیلی امروز دستور تخلیه برخی از ساعات شهر غزه را صادر کردند. از سوی دیگر هنگری از پارلمان آن کشور خواسته است تا دوشنبه آینده روی تقاضای سویدن به پیوستن به ناتو رأی بدهد. این اخبار و دیگر گزارش‌های جهان را بعد از این وقفه مشاهده می‌کنید، با ما باشید. می‌پردازیم آنچه در شرق میانه می‌گذرد. در ادامه این جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، نظامیان اسرائیلی امروز دستور تازه‌ای را برای تخلیه برخی از ساحات شهر غزه صادر کردند. در این حال ایالات متحده آمریکا پیشنویسی قطعنامه را در شورای امنیت سازمان ملل متحد ترتیب داده است که خانه آتش‌بس موقت در غزه می‌گردد. همکارم سید عزیز الرحمن این تحولات را در شرق میانه دنبال کرده و با ماست. آقای عزیز، ابتدا از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آغاز کنید. چه موارد در روز ذکر شده، چه شرایطی و چه مدت زمانی در تعیین شده؟
خب بر اساس یک خاکه این قطعنامه که در دسترس رسانه ها قرار گرفته، چند موضوع کلیدی در این نسخه گنجانیده شده. اولی که یک آتش بس موقت باید هر زمانی که قابل اجرا باشد نافذ گردد، ولی در بدل آن همه افرادی که نزد گروه حماس به عنوان گروگان در اسارت هستند، اونا باید آزاد ساخته شوند. موضوع دومی که در این قطعنامه آمده استی است که همه محدودیت ها در برابر انتقال مواد کمکی به مردم در غزه برداشته شود. به می ترتیب مورد سوم ای است که عملیات نظامی را که اسرائیل پلان تطبیق آن را در شهر جنوبی رفح در غزه دارد، در شرایط کنونی نباید که این عملیات عملی شود. البته این در حالی است که دو روز قبل یک مقام ارشد حکومت اسرائیل هشدار داد که اگر گروه حماس تا فرارسیدن ماه رمضان همه گروگانان را آزاد نکنه، در آن صورت عملیات نظامیان اسرائیلی در شهر رفح نیز گسترش پیدا خواهد کرد. و به همین ترتیب نکته چهارمی که در نسخه از این قطعنامه گنجانیده شده ای است که در مورد بیجا شدن بیشتر باشندگان غزه هشدار داده شده و گفته است که این کار پیامدهای جدی را برای صلح و ثبات منطقه در پی خواهد داشت. البته این قطعنامه در حال زیر کار است که امروز یا همین لحظه شورای امنیت سازمان ملل متحد روی یک قطعنامه دیگری که از طرف کشور الجیریا و با حمایت 22 کشور عربی پیشنهاد شده روی از این رأی‌گیری میکنه، لیکن ایالات متحده از قبل گفته که این قطعنامه را ویتو خواهد کرد، چرا که به گفته نماینده ایالات متحده در ملل متحد این قطعنامه میتونه که تلاش هایی را که به میانجیگری واشنگتن، قاهره و دوحه به خاطر تامین یک آتش بس 6 هفته‌ای در غزه جریان داره، میتونه که این تلاش ها را متاثر بسازند.
بله، خب در حالی که تلاش های عمل جانبه برای انفاذ یک آتش بس دیگه جریان داره، جزئیات تحولات جنگ در غزه امروز از چه قرار است؟ چه مگذره در غزه؟
جنگ بین حماس و اسرائیل ادامه داره. امروز اردوی اسرائیل اعلام کرد که در طول 24 ساعت گذشته ده ها مسلح فلسطینی را کشته اند و همچنان امروز اردوی اسرائیل در بخشهایی از شهر غزه که نسبتاً در شمال باریکه موقعیت داره دستور تخلیه مجدد را برای باشندگانش داده و ای در حالی است که مناطق را قبلاً نظامیان اسرائیلی از وجود گروه یا جنگجویان گروه حماس پاک اعلام کرده بود، لیکن این دستور بیانگر ای است که مقاومت حماس در برابر اسرائیل در این مناطق هنوز هم وجود دارد. و در عین حال امروز اداره یونسف سازمان ملل متحد یک گزارش تازه را نشر کرد که بر اساس از این گزارش در این مناطق شمالی باریکه غزه در بین هر 6 کودک یک کودک با سوی تغذیه جدی دچار است و در کل بر اساس معلومات را که مقام های صحی غزه ارا کردن، تعداد تلفات ناشی از این جنگ که در طول اضافه تر از 4 ماه بین اسرائیل و بین حماس ادامه داره، رقم تلفات به اضافه تر از 29,000 نفر رسیده. لینا جان
ممنون و سپاس از شما. تشکر. برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. فیدس، حزب حاکم هنگری، امروز سه‌شنبه پیشنهاد کرد که پارلمانان کشور باید با تاریخ 26 ماه فوریه روی تقاضای سویدن به پیوستن به ناتو رأی گیری کند و از پیوستن سویدن به ناتو اعلام حمایت کرد. در یک سند از سوی این حزب آمده است که رئیس پارلمان باید این رأی گیری را در تقسیم اوقات کاری روز دوشنبه هفته آینده پارلمان شامل سازد. حزب فیدس در پارلمان هنگری دارای اکثریت کرسی هاست. وزیر خارجه هنگری ابراز داشت که در صورت سفر صدر اعظم سویدن به آن کشور روی تعمق روابط اقتصادی و دفاعی میان دو کشور نیز صحبت می شود. هنگری یک قرارداد کرایه طیاره‌های جنگی ساب ساخت سویدن را نیز در سال 2001 امضا کرده است. دنس شیمهال، صدر اعظم اوکراین، از اتحادیه اروپا و ژاپن خانه وضع تحریم‌های تازه اقتصادی بر روسیه در واکنش به مرگ الکسی ناولانی، رهبر مخالفین حکومت روسیه شد. این واکنش اوکراین امروز سه‌شنبه بعد از آن ابراز شد که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان، لاتویا و سویدن خانه مجازات تازه برای روسیه در قبال مرگ ناولانی شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز هشدار داده است که مسکو شاهد عواقب این واقعه خواهد بود. اتحادیه دیاقین هند امروز سه‌شنبه قرارداد 5 ساله پیشنهادی حکومت هند را برای خرید محصولاتشان به حداقل قیمت رد کردند. حکومت هند تا این قرارداد قیمت تضمین شده ای را برای خرید حبوبات، جواری و پنبه به دیاقین پیشنهاد کرده بود. اعتراض دهقانان در هند برای بیش از 2 هفته جریان دارد و قسمان با خشونت همراه بوده و پلیس از گاز اشکاور و گذاشتن موانع در جاده ها برای کنترل این اعتراضات استفاده کرده است. این اعتراضات در حال جریان دارد که دهقانان بخش عمده ای از رای دهندگان را در انتخابات مایمه ای که نرندرا مودی صدر اعظم هند خان کسب دوره سوم صدارت در آن است تشکیل می دهند. امروز سه‌شنبه 1600 دکتر در کره جنوبی که دوره استاژ را سپری می‌کردند بر رسم اعتراض به تصمیم حکومت مبنی بر پذیرش محصل بیشتر به فاکولته طب دست از کار کشیدند و دلیل آن را منتهی شدن این تصمیم به اقدامات صحی غیر ضروری و تضعیف تمویل مالی بیمه صحی خواندند. نمایندگان این دکتران یک ملاقات اضطراری را روی این موضوع در سئول دایر کردند تا روی قدم بعدی تصمیم بگیرند. وزارت سطح کره جنوبی میگوید که بر اثر این اعتراض آنها 34 قضیه صحی را که به ثبت رسیده که این اعتصاب بر آن تاثیر گذاشته است دارند.
شما با چی شروع کردین؟ با نوشتن و یا کارگردانی؟
موانع بسیار زیاد بود. هنوز جوان بودم و کس به من اعتماد نداشت و مطرح نبودم. به عنوان یک سینماگر کار دشوار بود.
یک شما می ساختین بعدن با آمدن تلویزیون از طریق تلویزیون پخش می شود؟
اعلان بتین 9 بجه شب و فیلم مردار قبل از نشر کنین در تلویزیون. دکتر سه فیلم سینمایی است. او رو ما در سینما باید نمایش بتیم؟ نه باشه، با در سینما پسان.
پیام شما با عنوان یک کارگردان، یک نویسنده، برای جوانایی که علاقمند سینما هستند و یا دستند در کار هستند چی خواهد بود؟
بیهوده زندگی نکنید.
شرکت‌های موتورسازی چینایی برای راهیابی به مارکت موتور در برزیل که ششمین بازار بزرگ موتور در سطح جهان به شمار می‌رود روی تولید موتورهای برقی تمرکز کردند. شرح بیشتر در این گزارش.
شرکت‌های موتورسازی چینایی با بازار موتور برزیل که به طور سنتی توسط تفوق شرکت‌های موتورسازی آمریکایی، اروپایی و ژاپنی قرار داشت با موتورهای برقی وارد می‌شوند. دو شرکت بزرگ تولید موتورهای برقی چینایی BYD و GWM حدود 2.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری را برای شروع تولید محلی در برزیل در سال جاری اعلام کرد. هر دو شرکت در کارخانه های تولیدی سابق شرکت های فورد و مرسدس که در این اواخر از این کشور خارج شدند با تولید آغاز خواهند کرد.
استراتژی ما صرف واردات موتر نیست. واردات موتر را از سال قبل آغاز کرده ایم. ما تا چند سال دیگر به واردات ادامه خواهیم داد. به هر حال ما از امسال تولید را در برازیل شروع میکنیم. بناهن بازار برازیل برای شرکت GWM نه تنها به عنوان بخش از بازار استراتژیک است، بلکه پایگاه برای صادرات در امریکای لاتین نیز خواهد بود.
شرکت‌های چینایی در سال 2023 فروش خوب داشتند و موتورهای برقی و هیبرید ساده‌تر و ارزان‌تر را نسبت به رقبای ژاپنی و اروپایی خود به مشتریانشان ارائه کردند. انجمن موتورهای برقی برزیل می‌گوید فروش‌ها در این بخش در سال 2023 به طور اوسط 90% نسبت به سال گذشته رشد یافته است.
So this last year was amazing.
سال قبل متعجب کننده بود. امسال ما در برازیل ریکارد نو را پیش بینی میکنیم. بنابراین ما در سال 2024 انتظار فروش حدود 150,000 موتر را داریم.
بر اساس گزارش انجمن ملی صنایع موترسازی برزیل، ششمین بازار بزرگ موتر در جهان است که در سال 2023 بیش از 2 میلیون موتر در آن به فروش رسیده است. موترهای برقی و هایبرید هنوز بخش کوچکی از این بازار را می سازد که حدود 5% را به خود اختصاص می دهد، ولی در سالهای اخیر به طور پیوسته گسترش یافته است.
ما همچنان اتانول داریم. همچنان برخی موترهایی را داریم که از هیدروژن به حیث مواد سوخت استفاده می کند. بناهن ما برای مدت بسیار طولانی در برازیل می توانیم با استفاده از این مواد موترهای هیبرید بسازیم که از موترهای برقی بسیار بهتر می باشد.
در 2 هفته نخست امسال 2 شرکت بزرگ موترسازی برزیل همچنان میلیاردها دلار سرمایه گذاری را در بخش تولید موترهای برقی اعلام کردند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هم
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی صفی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر تورنتو، کانادا،
فرانسه،
پیخاور، استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا قرار داریم. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.